رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، و امیدواریم که این صبح با صفا را با طبع بالیده استقبال کرده اید. نشر دویمی مجله بامدادی روز جمعه 29 ایول سال 2011 میلادی است و مسئله معرفیان را از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. در اینجا ساعت 4 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 صبح. این نشری مجله را هم با چشم‌اندازی به حوادث عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در کشتار فرمانده ارشد آشوبگران جانبداران قذافی را عیبدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل امروز با بررسی اوضاع در مرز کوسوو و سربیا شروع میکند. آمریکا ایران را در رابطه های مخفی با شبکه القاعده عیبدار نمود و یک سرباز فراری آمریکایی بر راه اندازی حمله تروریستی آمادگی میگرفت. تفسیر خبرها. در لیبیا فرمانده ارشد آشوبگران عبدالفتاح یونس و دو یاوری او کشته شدند. در این باره رئیس شورای ملی انتقالی مصطفی عبدالجلیل خبر داد. با اطلاع رسمی یونس بعد از آن هدف تیر افراد مسلح قرار گرفت که خدمات امنیتی آشوبگران او را برای بررسی اتهام همکاریش با رژیم معمر قذافی با بنغازی دعوت کردند. تو پیوستن به صف آشوبگران عبدالفتاح یونس وزیر امور داخلی لیبیا بود. رئیس شورای ملی آشوبگران گفت یک نفری در کشتار فرمانده ارشد شرکت کرده بازداشت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز با بررسی وضع در مرز کوسوو و سربیا شروع میکند. در این منطقه بحث نظارت از بالای گذرگاه مرزی با درگیری میان کارمندان پلیس کوسوو و سربهای محلی پیچید. مشورت ها دایر به این موضوع با درخواست بلگراد و پشت درهای بسته صورت می گیرند. گذرگاه های مرزی در شمال کوسوو تحت نظارت نیروهای ناتو قرار گرفته و مؤسسه های بسته نظامی ایران شدند. روز دوشنبه کارمندان پلیس کوسوو دو گذرگاه مرزی را اشغال کردند که باعث ناراضگی سربای محلی گردید. در زد خورد یک کارمند پلیس کوسوو به هلاکت رسید. بنای یک گذرگاه به آتش کشیده شد. مقامات سربی خشونت را محکوم کرده در آن نه سربای مقیم کوسوو بلکه گروه های افرادگراها را عیبدار نمودند. امروز شهروند نروژ اندرس بریویک که مسئولیت هلاکت 76 نفر بر اثر ترکش در اسلو و تیراندازی در جزیره اوتویا را بر دوش گرفته است، بار دوم بعد از بازداشتش بازپرسی می شود. از نگاه مفتی شان بریویک حمله ها را در تنهایی انجام داده است. دیروز پلیس نروژ خبر داد که جستجوی جسدها در قرارگاه جوانان در اوتویا ختم شد. در این جزیره 68 نفر هدف تیری بریویک قرار گرفتند. 8 نفر دیگر در ترکیش در اسلو جان باختند. پلیس نامناسب 24 قربانی حمله ها را نشر کرد که بیشتری آنها نورسان و جوانان از 16 تا 20 سالند. در اوتای یک جوان دختر از گرجستان هم کشته شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایالات متحده باری اول آشکارا ایران را در رابطه های مخفی با شبکه القاعده عیبدار نمود. وزارت مالی امریکا علیه 6 نفری که گفته می شود روای افراد مسلح و انتقال مبلغ های بزرگ از خاور میانه توسط ایران به افغانستان و پاکستان را تامین می کردند تحریم ها جاری کرد. در ازارت وزارت مالی گفته شده است که ایران بر اثر بی‌توجهی مقاماتش با کانال اساسی رابطه میان نمایندگان گروه های گوناگون شبکه القاعده تبدیل یافته است. مقامات یمن درباره حمله مسلحانه به یک پایگاه نظامی واقع در 40 کیلومتری شمال شرق پایتخت شهر صنعا خبر دادند. با گفته نظامیان در تیراندازی از هر دو جانب ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند. مقامات مسئولیت حمله را به گروه مسلحی منصور الخانقا واگذاشتند که قبلا عضو یک حزب مخالفی حکومت بود. و سرباز فراری ناصر عبدو که روز گذشته در نزدیکی های پایگاه نظامی فورت هود ایالت تکساسی امریکا دستگیر شده بود اقرار نمود که بر راه اندازی یک حمله تروریستی آمادگی می گرفت. در این باره نظامیان والا مقام امریکایی خبر دادند. بر پای اطلاع بیورو فدرالی تفتیشات امریکا در حجره ناصر عبدال در میمونخانه سلاح و مواد برای تهیه کردن بمب آشکار و مصادره گردید. گفته میشد که درباره در کنار پایگاه پیدا شدن شخص ناشناس از ساکنان محلی خبر دادند. روشن شد که ناصر عبدال خودسرانه جای خدمتش پایگاه نظامی در ایالت کنتوکی را ترک نموده است. سال 2009 بر اثر تیراندازی یک طبیب حربی در پایگاه فورت هود 13 نفر به هلاکت رسیده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب این چند خبری بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است. با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم. اخبار تازه جهان تاجیکستان در دیگر منبع خبری ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هر لحظه برایتان مناسب قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه اینترنتی مایند. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم شنوندگان ارجمند، بیاید همراه ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. با اطلاع مرکزهای هواشناسی امروز در شهر دوشنبه شاید باران بارد. هوا از 27 تا 34 درجه گرم می شود. آسمان شهر خوجند صاف و بی‌غبار است. حرارت هوا از 28 تا 33 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر قرغان‌تپه چون روزهای پیشین هوا تفسون است و تا 36 درجه گرم می شود. در خروق هوا امروز ابری است، باران می بارد. حرارت هوا از 22 تا 29 درجه گرم پیشگویی شده است. در نواحی توبه جمهوری نیز هوای گرم در نظر است، اما در بعضی موضع ها از جمله در طویل دره، شهری نو و ترسون زاده شاید که باران بارد. حرارت هوا تا 32 درجه گرم خواهد شد. پیشگویی آب و هوا بود برای امروز جمعه 29 ایولی سال 2011 میلادی. و اکنون سرخطی چند مطلبی مجله خبری. عبدالفتاح یونس را کیها و چرا کشتند؟ آیا فرمانده ارشد آشوبگران لیبیا وارد بازی دوگانه شده بود؟ کوسوو در آستانه جنگ شهروندی، اوضاع پیچیده در شمال این جمهوری موضوع مشورت و بررسی در شورای امنیت قرار میگیرد. و آیا نرخ آرد و گندم واقعا هم کاهش خواهد یافت؟ مسئولین حکومت تاجیکستان میگویند که امسال خود کشاورزان تاجیکستان میتوانند انبارها را از غله پر سازند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبه‌مان دیگر مطالب جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. کشتار مرموز فرمانده ارشد آشوبگران لیبیا عبدالفتاح یونس در سرخط اخباری جهان قرار گرفت. شام دیروز رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا مصطفی عبدالجلیل نشست خبری عاجل دعوت نمود و درباره کشته شدن فرمانده ارشد اطلاع داد. عبدالفتاح یونس با عملیات آشوبگران علیه نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبری میکرد. خبرگزاری رویترز اطلاع داد که روز چهارشنبه فرمانده را برای شرکت در جلسه کمیسیون ویژه با بنغازی دعوت کردند. این کمیسیون اتهامی را تفتیش میکند که گویا فرمانده با رژیم معمر قذافی همکاری میکرد و با اصطلاح بازی دوگانه را میبرد. و اما هنوز قبل از شروع جلسه یونس هدف تیری افراد مسلح قرار گرفت. گفته میشود که در این حادثه دو یاور فرمانده افسران والا مقام هم کشته شدند. تا پیوستن به صف آشوبگران عبدالفتاح یونس وزیر امور داخلی لیبیا بود. رئیس شورای ملی آشوبگران مصطفی عبدالجلیل گفت که یک نفری در کشتار فرمانده ارشد شرکت داشته بازداشت شده است. بعد از ساعت شورای ملی هم در کشتار فرمانده ارشد آشوبگران جانبداران معمر قذافی را متهم نمود. و اما جزئیات حادثه پشت پرده اسرار باقی مانده است و تا هنوز سالهایی که آیا واقعا فرمانده با معمر قذافی همکاری میکرد و چگونه افراد قذافی توانستند در پایتخت آشوبگران بنغازی عبدالفتاح یونس را ترور کنند بی جوابند. زمنان هنوز معلوم هم نیست که این ترور واقعا از سوی جانبداران معمر قذافی عملی شده است و یا از سوی خودی آشوبگران. کشتار عبدالفتوح یونس در حالی به عمل آمد که موضوع بحران لیبیا اعضای شورای امنیت سازمان ملل را از نو در دو طرفی سنگر قرار داد. بحثی تند بعد از سخنرانی سفیر جمهوری آفریقای جنوبی باسو سانکیو به عمل آمد که کشورهای پشتیبان از آشوبگران را از پامالسازی احتمالی تحریم‌های سازمان ملل متحد هشدار داد. با گفته او در نزاع داخلی از یک جانب پشتیبانی کردن می تواند پیامدهای ناخوش داشته باشد. هشدار دیپلمات از جمهوری آفریقای جنوبی پاسخ به اظهارات حکومت بریتانیا بود که تصمیم گرفته است به خاطر کمک به آشوبگران لیبیا حساب‌های منجمد شده حکومت معمر قذافی را دوباره فعال کند، یعنی میلیون‌ها دلار حکومت تریپولی در اختیار آشوبگران قرار می‌گیرند. مقامات بریتانیا تصمیم خود را با آن عامل مربوط نمودند که آنها شورای ملی آشوبگران را چون حکومت رسمی لیبیا اعتراف کردند. از این پیشتر چند کشوری عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پیمان ناتو را برای آن تنقید کرده بودند که در نزاع داخلی لیبیا جانب یک طرف را می‌گیرد و به آشوبگران کمک می‌رساند.
برای آنهایی که صدای ما را از حاد برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 ایواز کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، آودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره حاد برد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. افزیو در شمال جمهوری کوسوو در منطقه هممرز با سربیا مورد بررسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد. در این منطقه بحث نظارت از بالای گذرگاه‌های مرزی با درگیری میان کارمندان پلیس کوسوو و سربهای محلی پیچید. کار تا به جای رسید که ناظران از امکان در این منطقه دوباره علنگ زدن آتش جنگ شهروندی هشدار دادند. مشورت و بررسی ها در شورای امنیت سازمان ملل با درخواست بلگراد و پشت درهای بسته صورت می گیرند. عین حال گذرگاه های مرزی در شمال کوسوو تحت نظارت نیروهای ناتو قرار دارند. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما طاهری سفر.
مناقشه و جنجال در شمال کوسوو بعد از آن اوج گرفت که گروهی از سربهای تندرو شام چهارشنبه به پاسگاه در آن منطقه حمله کردند. گروه 50 نفری سربهای نقاب‌پوش با حمله به گذرگاه یارین پاسگاهی را ویران و ولنگار کردند و ساختمان‌های آنجا را آتش زدند. ضمن بحث و کشمکش‌های دو طرف صدای تیراندازی شنیده شد و نیروهای حافظ صلح به رهبری ناتو در کوسوو را برای فرونشاندن مناقشه با آن محل فرستادند. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو حکومت سربستان را گناهکار این حادثه خواند.
یک گروه سازمانیافته جنایی با سرپرستی رهبران ساختارهای همسان سرب با تشویق مقامات بلگراد اول به پاسگاه مرزی یکم و سپس به پاسگاه مرزی 31 در برنیاک حمله کردند. این عملکردهای خشونتبار با امر و هدایت بالاترین نهادهای سیاسی سربستان صورت گرفته است.
اما گورام باگدانوویچ وزیر سربستان برای کوسوو نیز حمله را محکوم کرد و آن را کاری دست تندروان و گروه های جنایی خواند. ضمن بازدید از پاسگاه یارین او گفت حملهوران سربهای محلی از مناطق نزدیک به پاسگاه نبودند. بورکو استفانوویچ مذاکره کننده ارشد سربستان نیز با انتقاد از حملهوران گفت آنها با چنین کار تلاش ها برای رفع مسالمت آمیز تنش ها بین سربها و البانی ها در شمال کوسوو را به خطر می اندازند.
این عمل خشونتبار که کار دست جنایتکاران و تندگرایان است نشان دهنده قصد آشکار برای برهم زدن تلاش ها جهت حل آسایشته تمامی مسائل است. این کار موقع سربها در شمال کوسوو و متوهیه را بسیار بد کرده و برای حل مشکلات مساعدت نمی کند.
نارامی ها در کوسوو بعدیان شروع شد که دولت پریشتین روز دوشنبه 25 ایول در تلاش برای به اختیار خود گرفتن پاسگاه های مرزی تحت نظارت سربها در شمال کوسوو با آنجا نیروهای خود را فرستاد که این را بلگراد افزایش خطرناکی تنش ها خواند. در بحث و جدل های اول یک پلیس البانی تبار کشته شد و نیروهای مخصوصی کوسوو توانستند تنها یک پاسگاه مرزی را تحت نظارت گیرند، ولی سربها نگذاشتند آنها دو پاسگاه مرزی دیگر با سربستان را تحت نظارت درآورند. دولت کوسوا بعد اعلام استقلال در 3 سال پیش تا کنون مناطق شمالی هم مرز با سربستان را تحت کنترل ندارد. در کوسوا که شمالی آن عمدتاً سرب نشین است، خطر اوج گرفتن تنش‌های قومی همیشه زیاد بود و به همین خاطر سال 1999 بعد عملیات هوایی بر رهبری ناتو برای خاتمه دادن به قتل البانی تباران در کوسوا، نیروهای بین‌المللی در ماه ایونی همان سال در شهر میتروویتسا جایگیر کرده شدند. تا کنون 60,000 نفر سرب در شمال کوسوا زندگی می‌کنند و اکثریت آنها استقلال کوسوا از سربستان را اعتراف نمی‌کنند و بلگراد را پایتخت کشور خود می‌دانند.
وضع پیچیده در مرز میان کوسوا و سربیا، ما تحولات این منطقه را پیگیری میکنیم و در رابطه با نشست شروع امنیت سازمان ملل اوید به این نزا هم در برنامه شمگاهی و هم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی اطلاعی کامل پیدا خواهید کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. و اکنون از مسائل تاجیکستان. مسئولین حکومت ادعا دارند که در نیمه دوم سال روان و اول سال آینده قیمت ارد و دیگر محصولات گندمی اندک کاهش خواهد یافت. با گفته آنها این امر با چند دلیل ربط می‌گیرد، از جمله با افزایش تولیدات داخلی و همچنین حاصل فراوان غله در روسیه و قزاقستان. اساساً این دو کشور انبار تاجیکستان را با غله پر می‌کنند. و ما سوال مطرح این است که امید بستن به واردات ارد و غله تا کجا میتواند نیاز مردم را برآورده بسازد. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه در همین موضوع است.
وزارت اقتصاد میگوید که قیمت ارد و گندم در نیمه دوم سال جاری و اول سال آینده با ثبات خواهد شد و حتی امکان کاهش قیمت ارد در این مدت در نظر داشته شده است. فاروق خمرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودا با وجود این گفت که ما در آینده استحصال گندم را زیاد خواهیم کرد و این باعث ارزانی خواهد شد. و افزود
نرخ ارد را اگر که مقایسه کنیم، نرخ با کاهش در نظر است. در برابر این تا حالا ما خود را با گندم و ارد خود حالا تامین نکردیم، ورود کرده استودیم از جمهوری قزاقستان.
تاجیکستان سالانه به 1,200,000 تن ارد نیاز دارد و باقی احتیاجات بازار این کشور با ارد و گندم از حساب واردات و اساساً از قزاقستان و روسیه پر می شود. به گفته جناب وزیر، امسال در قزاقستان حاصل خوبی گندم در نظر است و روسیه نیز اخیراً گفت که صادرات گندم را منع نخواهد کرد. با وجود آن که تاجیکستان در چند سال اخیر حدود 1,000,000 تن غله استحصال می کند، از آن حدود 650,000 تنش گندم است و امسال با دلیل کمی بارشات امکان دارد حاصل گندم به حدود 500,000 تن برسد. اکرم فیضوف سخنگوی وزارت کشاورزی با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 70% زمین کشت گندم درو شده است. وی افزود
میدان کشت 223,686 گیکتار در مساحت 158,269 گیکتار درو گذرنده است، یعنی درویده شده که 72.8% تشکیل می دهد. حاصل عمومی تو سنه همون 25 هم 343,681 تن رو در بر می گیرد.
در همین حال اتحادیه های دهخانی در جنوب جمهوری نیز گفتند که حاصل امساله گندم خوب نیست و در مقایسه با سال گذشته حدود 30-40% کمتر است. سلیمان کبوتوف صاحب کار قبادیانی در این باره می گوید
نسبت سال گذشته حاصل کمتر است. به خاطر که کمچینی او بود این سال. سال اکثریت مردم پخته کرده گند. نیکه اصلا نرخ نوی گندم نسبت با ارد موفقی کرکردش ارزان نیست. سوزشوری و این سال تکنیکا صرف می شود، دورو صرف می شود. این دیدمو ارده که می بیای خورجه و ارزان می
شود. تقای مراد شریف و رئیس اداره دولتی غله بر این است که پایین آمدن و یا بالا رفتن قیمت غله به ابتکار تاجیکستان و یا قزاقستان بستگی ندارد، زیرا نرخ ها را بازار معین می کند. وی افزود
ما сентябр ба ҳосил нарх ҷамъовари кунам 34% нарх пас равад. Ман ҳозир Қазоқистонам ҳосил бад нест. Ҳамин тахмини ҳисоб кардем 129 сомонӣ шуд як халта орд. Лекин бачаҳо овардагиан захира кардагиан манам ҳисоб заводи сомонтурон дар Турсунзода манам моҳи шарифи Рамазон ба ордаша 110 сомонӣ савдо ба мебарорад.
Ҷаноби Тағой Муродов бар ин бовар аст ки ин қиматгузориҳо муваққатӣ аст ва имкон дорад пешомади боз боиси болоравии қимати орд шавад. Ба таъкиди вай пешгӯии коҳиши қимати орд дар шароити феълӣ басо душвор аст ва Тоҷикистон наметавонад ба поин овардани қимати орду гандум дар бозор таъсири умда гузорад, зеро то ба ҳол Тоҷикистон кишвари воридкунандаи орду гандум боқӣ мондааст ва солона ба ҳудуди 600 ило 700 ҳазор тона орди воридотӣ ниёз дорад. Бо вуҷуди ин, Фарух Амралиев, вазири рушд иқтисод ва савдо, маътақид аст ки зимистони соли ҷорӣ мардуми Тоҷикистон бе орд нахоҳад монд. Зулфиқори Исмоилиён, Радиои Озодӣ, Душанбе.
خوشبینی مسئولین حکومت تاجیکستان به حاصل فراوان غلاب در کشور و بر اثر آن پایین رفتن قیمت آرد و گندم در بازارها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون از مسائل فرهنگی. بستانشناسان در نویه خوالنگ آرامگاه راشکار و از داخلی آن ظرفهای زیادی بیش از 1000 ساله را پیدا کردند. با گفته مورخان، بازیافت این گونه یادگاری ها بیانگر تاریخ کهن این منطقه کوهی است. ضمناً محض در قلمرو نویه خوالنگ در موزه کلدره، بستانشناسان یکی از اولین اقامتگاه های انسان را آشکار نمودند. امیرخان سیدزاده، مدیر آثارخانه ناحیه خوالنگ، در صحبت با همکار ما در منطقه کولاب مومن احمدی درباره بازیافت های باستانشناسان گفت:
روزی گذشته خبر رسید که در نزدیکی دهه خوجخلیل گور پیدا شده است. از همه گور بسیار یادگاری های نادر یافت شده است و خوشبختانه ما همین را گرفته آوردیم. ظرف های گوناگون، همین ظرف های گوناگون یک 6-8 نمود طبقه شکستگی، دیگرش هم کمی آسیب دیدگی گرفته آوردیم. همینا در یک گور که در همین یک گور دو کس در اونجا گرونده شدگی است. این معلوم است که در مردم خمی و نجات همین خیلی زمانهایی بود که مثلا شوهر که وفات میکرد، زن هم در اونجا در قوت یمو شاید همین از همون دوره مونده باشد. من حاضر در دست ما همینا هستم و عموما نوی خوالنگ یکی از منبع‌های بسیار بوی بوغنوات فرهنگی بسیار می رود. در اینجا نگاره هایی که تا عمر تا میلیون ساله دارن محفوظ می باشند. خوالنگ یکی از جاهای قدیم ترین آسیای مرکزی به شمار رفته. در اینجا بسیار استقامتگاه های آدمای جماعه ابتدایی جایگیر می باشند. یکی از همین استقامتگاه های آدمای جماعه ابتدایی استقامتگاه کلدره که در جهان، در علم جهانی مشهور است، عمری میلیون ساله دارد. در خوالنگ 48 قبط خاک با قید گرفته شده است. در از قبط 12 خاک انامین استقامتگاه های ادم های جماعه ابتدایی افشه است که در اینجا چخلی کشورا کردیم عمری میلیون ساله رو در خود محفوظ می دارند. و در اینجا بیشتر از 3,500 نگاره ها از اثر رسنگ تا زمان این روزا به نمایش گذاشته شده اند و نگفته نماند که حدود خوالنگ خطلان زمین میلیون سال پیش مانند افریقا گرم است. در اینجا بسیار حیوانات های گرمی دوست، نباتات گرمی دوست در اینجا پرورش میافته بودند، زندگی میکرده بودند حیوانات ها و نشانه های نواز در دست ما هستند. از دهه مومایی، از دهه تیهیان، از سری اوسیو و از دیگر جو از نزدیکی لوتی، از گورها بسیار لوازمات میراثی مردم یوری نژاد به دست آمده است که هر کدام تاریخ بسیار دور و دراز تاریخ مهم دارند. در دست ما حاضر یک چند مورای هستند که از زمان زندگی مردم یوری نژاد و میراث موندند و از دو طرف خطهای صلیبی دارند، سواستیکا میگن و غیره.
امیرخان سیدزاده مدیر آثارخانه نوحیه خوالنگ بود که درباره بازیافت های نادر باستانشناسی در این موضع صحبت می کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظراندیشه های خوانندگانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به مطالبی موردی توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا بازگویی میکند.
نوار ویدیویی که شکنجه شدن یک جوان مهاجر تاجیک از سوی نجات پرستان روس را بازگویی میکند مورد بحث خوانندگان تارنمای آزادی قرار گرفته است. قسمت زیادی نظرنویسان از مقامات کشور انتقاد کردند که تا هنوز نتوانستند مشکل مهاجران تاجیک در روسیه را حل بکنند. ایده دیگر هم با اشاره به چنین وضع مهاجرین تاجیکان را به یکدیگر فهمی، دوستی و حمایت همدیگر دعوت نمودند. کمال در نامه خود گفته است همین خیل ما تاجیکان را در هر گوشه و کنار اتحاد دولت‌های مستقل نابود می‌کنند. خواننده دیگر از سمرقند نوشته است این ملت برای غریبی نیست، از تاجیکان دیده دیگر ملت‌های بهوش و بقوا در وطنشان کار و زندگی می‌کنند، چرا تاجیکان در غریبی نیست شوند. سمیر جان که این نوار ویدیویی را دیده است نوشته که چه وحشیگری در این نوار، برادرهای مهاجر بیایید دستگیر و یکدیگر فهم، اتفاق و دوست باشیم نسبت به یکدیگر. اگر این خصلت‌ها را برقرار کنیم هیچ نیافاشیست بر ما زور نمی براید. اشتراکچی دیگر این بحث نوشته است راستی یک چند روز قبل این نوار را دیده روزی دراز به خود نامدم، زیرا دلم بر حال هموطنم سوخت. فخردین گفته است هنگامی تماشا این ویدیو البته انسان را به یک جهان می برد که آن جهان تماما جهانی غیر انسانی است. انسانی سالم هیچگاه این عمل را بر ضد انسانی دیگر صادر نمی کند. همچنین خبری عفو بیش از 15,000 در تاجیکستان در رابطه با 20 سالگرد استقلال کشور نیز از نظر خوانندگان دور نمانده است. مسلمه در نامه خود نگاشته است که فکر میکنم تمام مردم این اقدام خوش جناب عالی را دستگیری می نمایند و زیاد خوشحالند. خدا کند که آنهایی که در پیگرد قانونی هستند آنها نیز عفو کرده شوند و به وطن برگردند به نزد والدانشان. اما محمد در این ارتباط نظر دیگر دارد و گفته است اکنون به سود و پرکرارها خدا داد، چقدر پولی که دلشان می خواهد گرفته همه را آزاد می کنند. اگر در خاطر دارد در چنین عفو چند سال پیش یک ازبک آدمکش را نیز آزاد کرده بودند که در دوشنبه چند زن و دختر و کودکان را به قتل رسانده بود، بعد از عفو پس از کشتن چند تن دیگر باز حبسش کردند. شنونده عزیز همچنین حاجی اسماعیلی پیر محمدزاده روحانی شناخته تاجیک اظهار آمادگی کرده است که به همه سوال های خوانندگان و شنوندگانی تارنامه و رادیوی آزادی پاسخ بگوید. پس به صفحه ozodi.org یا ozodi.tj بروید و نظر و سوال های خود را بفرستید.
کیومر سیاتا بود که نظراندیشه ها با مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند اینجا این نشر مجله خبری پایان مییابد. در ادامه دیگر برنامه های جالب و شنیدنی هم داریم، با ما بمانید.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی